و این صبحانه با خبر امروز دوشنبه است که یک ساعت پیش شروع شده، الان شده ساعت 8 صبح. یه بار دیگه سلام میکنم، درود میفرستم به شما شنونده رادیو فردا که احیانا همین حالا به ما پیوستید و شدید شنونده برنامه صبحانه با خبر. این برنامه تقریبا نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. نوشین سید حسینی دوباره به من پیوست در استودیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. نوشین،
متشکرم کیوان. یکی از مدیران شرکت‌های هواپیمایی ایران راه اندازی پرواز تهران قاهره را مشروط به تعداد کافی مشتریان برای پر کردن هواپیمای این پروازها کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بهاری مدیر عامل شرکت هواپیمایی کیشر گفته است در اولین فرصتی که بدانیم این پرواز آنقدر مشتری دارد که هواپیما پر از مسافر شود، پرواز تهران قاهره را راه اندازی می‌کنیم. مصر برای ایرانیان داخل کشور روادید توریستی صادر نمی‌کند. و یک خبر داخلی، 4 نماینده مجلس به عنوان منتخبین قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس در نامه‌ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان اظهارات عباس‌علی کدخدایی را با نظر این کارگروه مغایر دانستند. روز شنبه عباس‌علی کدخدایی در مقام سخنگوی این کارگروه پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه پیشنهادهایی را به عنوان توافق کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار می‌داد. با آغاز چهارمین روز از انفجار معدنی در جنوب نیوزیلند، فشار بر امدادگران برای شروع عملیات نجات معدنچیان ناپدید شده افزایش یافت. روز جمعه در پی انفجاری در یک معدن زغالسنگ در جنوب نیوزیلند، 29 معدنچی در داخل معدن پایک ریور محبوس شدند. تراکم گاز خطرناک در این معدن احتمال انفجار را بالا برده و همین امر از ورود امدادگران به معدن جلوگیری کرده. و یک خبر داخلی دیگر، دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکوایی رسمی مجید دوری فعال دانشجویی از قاضی پرونده‌اش سر باز زد. سایت جرس نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که خانواده این دانشجوی زندانی یک هفته به دنبال نهاد پیگیری کننده شکایت فرزندشان بودند و در نهایت با تهدید و تمسخر مسئولان مواجه شدند. و خبری هم داریم از اسرائیل. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، هزاران نفر در بیت المقدس یا اورشلیم و در مقابل دفتر نخست وزیر اسرائیل در مخالفت با پیشنهاد توقف موقتی شهرک‌سازی‌ها تظاهرات کردند. آمریکا به اسرائیل پیشنهاد کرده است تا در مقابل دریافت مشوق‌های سیاسی و نظامی به مدت 90 روز شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن را متوقف کند. اسرائیل هنوز به طور رسمی به این پیشنهاد پاسخ نداده. و یک خبر خارجی دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آن کشور خواست تا از تداوم حضور آمریکا در عراق حمایت کند. جو بایدن دلیل این درخواست را چالش‌های پیش روی عراق در راه دستیابی به امنیت و موفقیت عنوان کرد. و آخرین خبر این که نشریه آلمانی بیلد ام زونتاگ با مضحک خواندن اتهام جاسوسی به دو خبرنگارش که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، این اتهام را رد کرد. کیوان،
ممنونم از نوشین سید حسینی. آخرین خبرها رو شنیدیم در برنامه صبحانه با خبر امروز. تقریبا ساعت 8:03 دقیقه است. برنامه رو ادامه میدیم با یه گزارش درباره روز جهانی فلسفه، همونطوری که در گفتگویی که داشتم با فرج سرکوهی شنیدیم. پس از کش و قوس‌های بسیار و اعلام انصراف یونسکو از شرکت در مراسم روز جهانی فلسفه تو تهران، سرانجام این مراسم از دیروز در تهران کار خودش رو آغاز کرد. همکارم حسن جعفری یه گزارش درست کرده که تقریبا هر چیزی که میشد درباره این موضوع گفت توی این گزارش هست. هیچی نمونده دیگه من بگم. بهتر ساکت شم ببینم حسن توی این گزارش برامون چی داره.
زمان ساعت 10 صبح یکشنبه 30 آبان ماه. مکان بزرگراه حقانی یا همان جهان کودک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. جمعی حدود 200 نفره در سالنی نشستند که قرار است محل برگزاری همایشی 3 روزه باشد. همایش 3 روزه مراسم روز جهانی فلسفه. اینکه اگر روز جهانی است پس چرا 3 روز به آن اختصاص یافته، تنها سوال موجود درباره این همایش نیست. از چند ماه پیش که خبرهای اولیه درباره این همایش منتشر شد، کم نبودند سوالها و چالش‌های پیش رو درباره آن. به هر روی همایش در میانه تمام چالش‌ها دیروز در محل کتابخانه ملی ایران شروع شد. سخنران اول هم نه یک فیلسوف، بلکه یکی از اهالی سیاست بود.
اجلاس امروز بسیار مغتنم است. جمع عالمان و فرهیختگان که در یک هماندیشی و تعامل به دنبال کشف حقایق عالم هستند، موجب نزول رحمت الهی است.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در همایش روز جهانی فلسفه، نه درباره فلسفه بلکه از ابتدا تا انتها درباره مفاهیمی بود که بیش از هزار سال است در ذیل الهیات یا کلام اسلامی می گنجد.
ذات خداوند برای انسان دست نیافتنی است. خدا را فقط می توان از تجلی اسما و صفات او شناخت. به عبارت دیگر آن اسما و صفات و تجلی از خداوند متعال برای انسان قابل دریافت و شناخت است که تنزل و وجه این جهانی پیدا کند.
یک روز پیش از برگزاری، روابط عمومی این همایش اعلام کرده بود به خواست دفتر ریاست جمهوری حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها از صبح تا عصر روز اول ممنوع است. به هر حال قبل و بعد از سخنرانی محمود احمدی نژاد، مدیران و برگزار کنندگان این همایش یک به یک روی صحنه رفتند و از اهداف و موفقیت‌های آن سخن گفتند. حرف چندانی هم از انصراف یونسکو و همچنین کمپین جهانی علیه این همایش در میان نبود. موضوع این بود که چند ماه پیش بعد از آنکه یونسکو اعلام کرد مراسم روز جهانی فلسفه امسال در ایران برگزار می شود، شمار زیادی از فیلسوفان و استادان فلسفه در خارج از ایران تلاش کردند مانع از برگزاری این مراسم در تهران شوند. یکی از این استادان رامین جهانبگلو بود، فیلسوفی که در سال 85 چهار ماه در ایران زندانی شد و همکنون در دانشگاه تورنتوی کانادا تدریس می کند. خلاصه اعتراض ها بالا گرفت و فیلسوفان فراوانی از یونسکو خواستند در تصمیمش تجدید نظر کند. سرانجام دو هفته پیش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اعلام کرد که شرایط لازم برای تضمین سازماندهی مؤثر یک کنفرانس بین المللی در ایران وجود ندارد و بنابراین این مراسم را به جای تهران در پاریس برگزار می کند. رامین جهانبگلو پس از آن اعلام کرد که این یک پیروزی است.
من فکر میکنم که این یک پیروزی خیلی بزرگی برای روشنفکری فلسفی و به طور کلی جامعه مدنی ایران هستش. یک پیروزی بزرگی هستش در زمینه همبستگی میان فلاسفه دنیا که یک بار دیگه نشون دادن که به هر حال مسئله رسالت انتقادی فلسفه، رسالت سقراطی فلسفه براشون به مراتب از مسائل سیاسی مهمتره.
اما اقدام یونسکو با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو شد. غلامرضا خواجه سروری معاون وزیر علوم ایران اقدام یونسکو را آپارتاید علمی غرب علیه ایران توصیف کرده و گفته بود که غربی‌ها نمی‌خواهند علوم اسلامی در کشور ما ثمر بخش باشد. پایان نقل قول. در همان بحبوحه اعتراض‌ها به یونسکو هم شهین اعوانی از اعضای ارشد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و یکی از برگزارکنندگان همایش در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود:
اگر ما می‌خوایم به فلسفه برخورد سیاسی بکنیم، بسم الله، ولی فلسفه معمولا خودش رو، اگر می‌خوایم مثل اینکه شما همه چیز رو قاطی بکنیم، این رو سیاست یه چیز جریاناتی میاد میره، ولی اساس فکر یک کشور نمیتونه زیر سوال قرار بگیره.
به هر حال برگزار کنندگان همایش در روز اول مراسم با احتیاط و کمرنگ از کنار موضوع کنار کشیدن یونسکو گذشتند. غلامعلی حداد عادل رئیس همایش قبل از شروع مراسم به ایسنا گفت تصمیم یونسکو دلیل واقعی نداشته بلکه تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده است. آقای حداد عادل گفت درباره علت کنارگیری یونسکو بعداً به مردم توضیح خواهد داد. او البته گفت با کنارگیری یونسکو تعداد اساتیدی که برای آمدن به ایران داوطلب شدند بیشتر شد. دست کم فهرست میهمانان خارجی همایش که منتشر شده این گفته رئیس همایش را تایید نمی کند. نخست اینکه انصراف دهندگان و مخالفان اصلی همایش فیلسوفانی سرشناس بودند، کسانی همچون یورگن هابرماس و اوتفرید هوفه. در برابر 97 مهمان خارجی که در فهرستی که مسئولان همایش منتشر کردند نامشان ذکر شده، نام و نشانی در عرصه فلسفه ندارند. بگذاریم از اینکه تعدادی از میهمانان ایرانی هم که نامشان در این فهرست آمده در همایش شرکت ندارند. کسانی همچون سارا شریعتی و احتمالاً یوسف عبازری و محمد جواد غلامرضا کاشی. خلاصه همایشی فلسفی در تهران امسال عجیب رنگ و بوی سیاست به خود گرفت و سرنوشتی غیر فلسفی یافت. اما این موردی استثنایی در ایران نیست. منتقدان با اشاره به شخصیت فکری غلامرضا اعوانی همواره اعتراض داشتند طی سه دهه گذشته کسی به ریاست پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران منصوب شده است که به فلسفه به معنای مدرن آن از اساس بی باور است. این یک سال اخیر موضوعی دیگر هم این شبهه بیباوری را پررنگ‌تر کرد. فلسفه یکی از 12 رشته علوم انسانی است که قرار است به دستور آیت الله خامنه ای مورد بازنگری قرار گیرد و اصطلاحاً بومی سازی شود. بر روی دومین روز همایش امروز و سومین روز آن فردا در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
روز جهانی فلسفه با تمام حواشی آن در ایران، گزارش بود از همکارم حسن جعفری.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
معمولا میگن کسی که به حرف پدر و مادرش گوش نکنه عاقبت به خیر نمیشه، اما دست کم یه مورد سراغ داریم که نتیجه نافرمانیش اونقدرها هم منفی نیست. اگه کارلوس سانتانا، موزیسین معروف مکزیکی آمریکایی، به حرف پدرش گوش کرده بود، باید نوازنده ویولون میشد. از 4 سالگی هم تعلیم ویولون میدید، اما با محبوبیت موسیقی راک اند رول در دهه 50 میلادی، سانتانا به ساز گیتار رو آورد و تبدیل شد به یکی از بهترین گیتاریست‌های جهان. نوای گیتار ترانه بلک ماجیک وومن یا زن جادوی سیاه از سال 70 میلادی درست 40 سال پیش تو دست عاشقان راک اند رول و به یکی از کلاسیک‌های سانتانا تبدیل شده. این اثر ساخته آهنگساز معروف لندنی پیتر گرینه که توسط گرگ رولی اجرا شده. با هم میشنویم بلک ماجیک وومن.
Thank you.
بله، Black Magic Woman رو شنیدیم، از در واقع گیتارش رو کارلوس سانتانا زده بود، صدای گرگ رولی بود، ساخته پیتر گرین بود، یکی از آثار ماندگار راک اند رول که در اوایل دهه 70 میلادی ساخته شده بود. برنامه صبحانه با خبر رو میشتم. به نوشته وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلب‌ها، دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکایتنامه مجید دوری از قاضی پروندهش سر باز زده. مجید دوری فعال دانشجوییه که تو بهبهان زندانیه و اولش بعد از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری دهم به 11 سال و در دادگاه تجدید نظر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی به 6 سال زندان محکوم شده. مانیا منصور همکارم در رادیو فردا در مصاحبه‌ای با منور هاشمی مادر مجید دوری اولش درباره علت امتناع دادسرای انتظامی قضات از دریافت شکایتنامه پسرش پرسیده. پاسخ خانم هاشمی رو با هم میشنویم.
شکایت از قاضی پروندهش با بازپرس پروندهشه که قبل از اینکه تایید بشه این نامه، این شکایتنامه رو نوشت و به ما داد. ما بردیم پیش وکیلش، اونجا با وکیلش صحبت کردیم. ایشون توصیه کردن که ما فعلا این شکایتنامه رو نبریم به دادسرا بدیم. ما هم نبردیم، گفتش اگر ببرید این موقع تر بردنش تسریع میکنن و اینا میخوان ببرن زودتر میبرن، نبرید بدید. ما هم نبردیم، ولی بعد یه چند روزش دیدیم که مجید برده. وقتی بردم ما هم شکایتنامه رو من برداشتم بردم دادسرای قضات. اونجا تو نوبت نشستم صدا زدم، وقتی بود رفتم پیش دادگاه، دادگاه قبول نکرد دیگه. گفت برای چی میخواد شکایت بکنه؟ گفتم خب بهش اجازه دفاع ندادن، بهش محاربه دادن، اعتراض داره به این محاربه که بهش دادن، چون اون روز دادگاه گفتن نمیخواد ازش دفاع بکنه. خاطر همین حالا خودش شکایت کرده. گفتش نه، قاضی گذاشتن اونجا برای حکم دادن، اونم حکم شده. تازه قاضیای خوب بودن که بهش اینقدر دادن. گفتم 11 سال کمه که بهش دادن؟ تازه حالا اون تج نظر رفته شده 6 سال. گفته خب ببین چه قاضیه خوب بودن که تازه کردن 6 سال. شما تازه اعتراضم دارید، هیچ جای شما کارتون پیش نمیره، شکایتم به خود اومدید کردید، بعد رو برو.
شما به ملاقات آقای دوری میرین؟ میرین تا بهبهان، تا استان خوزستان؟
بله، اونجا که ما تا حالا از وقتی بردن دو دفعه رفتیم، 2200 کیلومتر را باید بریم برگردیم. با هواپیما که 7 روز نمیتونیم بریم. اولا که میره اهواز 3 ساعت راه تا بهبهان، بعد اونش هم توان مالیش رو نداریم که بخوایم بریم. از این طرفش هم که ما با سواری رفتیم 17 ساعت را به خدا، هر دو دفعش که من رفتم اومدم مریض شدم. وزیر دادگستری هم که رفتم قرار ملاقات بهمون دادن رفتم، گفتم بابا من نیومدم بگم بچه منو عفو کنه، نه اومدم بگم آزادش کنه، اومدم بگم بابا اون حکمی که دادید به ما دادید، این راه ما چطوری زن و مردی پیر بخوام بریم بیایم، این برادر خواهرش چی کار میخوان بکنن، ما اصلا نمیدونیم با کجا پناه ببریم. هر جایی که ما میگن اصلا رفتی به ما نداریش، هر جایی که میرم به من میگن که شما کار پیش نمیبرید دیگه، حکم داره اجرا میشه، فقط رئیس قوه قضاییه میتونه برای شما کار بکنه. گفتم خب اونو من چطور میتونم ببینمش؟ خب به ما میگوید که نه دارستانهای خارجی تماس بگیرید، اگر اونجا حرف نزنیم پس چجوری مسئولین بفهمن حرف ما رو؟ شما که نمیذاری ما بریم ببینیمشون که، حداقل از این راه ما میتونیم حرفمون رو برسونیم به اون، والا به خدا به پیر به پیغمبر نمیتونیم به ما بیان. آخه برای چی؟ به چه گناهی؟
خانم دوری الان شما پسرتون رو دیدین، آقای مجد دوری ایشون در چه وضعیت روحی و جسمی بودن؟ چه شرایطی داشتن؟
حالا روحیش که روحیش خیلی حفظ میکنه، روحیش خیلی خوبه، ولی از نظر جسمی خوب ضعیف شده، خیلی خیلی ضعیف. مجید ناراحتی داره، میگرن داره، کمپونی داره، دندوناش خرابه، چشمش عینکش دیگه اصلا نمیتونه با اون ببینه.
بله، از شرایط زندان شکایتی نداشتن؟ شرایط زندان بهبهان؟
شرایط زندان که از نظر بهداشتیش که گفت بهداشتیش دیگه حداقله، بله خب مسئولینش تقریبا محترمانه رفتار میکنن. اتفاقا من میخواستم از قول ما بنویسه تشکر هم از مسئولین زندان که ما را انسانی قبول میکنن، به ایمون احترام میذارن، هم از مردم بهبهان که همش انسان علاقه کردن، همشون به ایمون همراهی کردن که حالا اگه جای چیزی میخوان به ایمون بدن، حالا ما نرفتیم ولی خب اونا به ایمون خواستن کمک بکنن، ازشون تشکر بکنیم.
صدای خانم منور هاشمی رو میشنیدیم، مادر مجید دوری فعال دانشجویی که تو زندانه، در مصاحبه با همکارم مانیا منصور داشت درباره این که دادسرای انتظامی قضات حاضر نشده شکایت پسرش رو از قاضیان و از قضات پروندهش بگیره صحبت میکرد و مشکلاتی که داشتند. اما نوبت رسید به خبرهای جاهای دیگه ایران، شهرستان‌ها و استان‌ها و جاهای دیگه که شاید خبراش کمتر توی رسانه‌های اصلی فارسی، اونها رو بشنوید. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا این خبرها رو برامون کاویده و مرور می‌کنه. در دقایق پیش رو با هم می‌شنویم.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
شهرام رفیع‌زاده، درود بر تو، دوباره بهت سلام میکنم. تو سری بزنیم به اخبار استانها.
سلام کیوان جان، مجددا من در خدمتتون هستم.
بریم به استان فارس و شهر زیبای شیراز، جایی که فرماندار شیراز خیلی با صراحت گفته که اجازه انتخاب یکی از حامیان جنبش سبز رو به عنوان شهردار شیراز نخواهد داد.
بله، در شیراز آقای حسین قاسمی فرماندار این شهر گفته که من شنیدم شورای شهر شیراز تصمیم داره یکی از هواداران و حامیان جنبش سبز در این شهر رو به عنوان شهردار انتخاب بکنه. تأکید کرده ایشون که به هیچ وجه اجازه نمیدیم که یک کسی که طرفدار جنبش سبز هست زمام امور شهری در شیراز رو بر عهده بگیره. اختلافات بین فرمانداری و شورای شهر در هفته های گذشته هم سابقه داشته و پیشتر هم فرماندار شیراز بر علیه برخی از اعضای شورا به لحن شدیدی اظهار نظرهای مختلفی داشته.
و از خراسان جنوبی شهر بیرجند خبر میرسه که گویا ضوابط تازه‌ای برای سختگیری بیشتر برای حجاب دخترای جوان تو دانشگاه تصویب شده، درسته؟
بله، شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی در جلسه اخیر خودش یک مصوباتی رو تصویب کرده که شامل 6 بند میشه. یکی از بندهاش مربوط میشه به دانشجویان دختر و تاکید شده در اون که دانشجویان دختر در صورت بی‌حجابی تنها توبیخ خواهند شد بلکه از دانشگاه اخراج میشن. البته بندهای دیگه هم این مصوبه داره که مثل برگزاری یک سری همایش‌هایی در ارتباط با حجاب در مدارس دانشگاه هاست یا حمایت از تولید کنندگان پوشاک مناسب و برخورد شدید نیروی انتظامی با افراد بدحجابی. نکته جالبی که کیوان جان بد نیست اینجا بگم، اظهارات فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی در این جلسه است. ایشون گفته که ما 3 نفر رو به خاطر همین مسائل بی‌حجابی و تجاوز به عنف اعدام کردیم، یه تعداد زیادی رو هم گرفتیم و همچنان داریم این برخوردها رو انجام میدیم، ولی برای من یک سوال هست و اون که چرا مانتو 8000 تومانه و چادر مشکی 50000 تومان.
امیدوارم پیدا کنه فرمانده نیروی پاسخ این سوالش هرچه زودتر. شهرام، در قم شبنامه های گویا پخش شده علیه اکبر هاشمی رفسنجانی.
بله، یک شبنامه ای در قم منتشر شده، اونطوری که رسانه ها از قم گزارش میدن. یه اطلاعیه هست منتسب به ستاد مردمی ولایت امین. عنوان این شبنامه هست که چرا باید بگوییم امام خامنه ای، و در این شبنامه تاکید شده که آقای هاشمی رفسنجانی اولین کسیه که بعد از اینکه آقای خامنه ای به رهبری انتخاب شد از ایشون به عنوان مقام رهبری یاد کرده و نگفته امام، و به این وسیله مانع از رسیدن آقای خامنه‌ای به منصب امامت شده و باید ایشون یا این عملکرد خودش رو بپوشونه، جبران بکنه، یا اینکه به هر حال اون سرنوشتی مشابه کسان دیگه‌ای که چنین اظهاراتی داشتن دچار بشه.
و شهرام، آخرین خبری که امروز بد نیست مرور بکنیم، از ما انتقاد میشه که وقتی که میخوایم مرور بکنیم خبرها رو عموما خبرهای بد رو مرور میکنیم. بد نیست که همینجا این انتقاد رو بهش پاسخ بدیم. خبر بعدی که میتونیم دربارش حرف بزنیم، حالا نمیشه شاید گفت خبر خوب، ولی حداقل خبر بامزه‌ایه، مسابقه نان برتر توی کرمانشاه. درباره این مسابقه چیزی میدونی برامون بگی؟
بله، این مسابقه قرار است در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای کرمانشاه برگزار بشه و آقای فرشید امیری مدیر کل این اداره گفته که این مسابقه در 3 رشته نان سنگک و لواش و تافتون برگزار میشه و حدود 400 نفر هم در شرکت کردن. قرار است از امروز به مدت 10 روز اینها برن در یک نانوایی که متعلق هست به همین آموزش فنی حرفه‌ای نان بپزن و بهترینشون به عنوان بهترین نانوا در استان کرمانشاه انتخاب بشه.
عالیه. اگه نونوایید پس یادتون نره دارید این خبر رو میشنوید، آستینا رو بزنید بالا و اگه ادعاتون میشه که خیلی نونوایی درجه یکی هستید، برید کرمانشاه تو این مسابقه شرکت کنید، امیدوارم جایزه رو ببرید. شهرام ممنونم ازت و تا فردا باهات خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوش کیوان جان.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر. یه گزارش خیلی مهمی داریم که اتفاقا اینو حتما باید پخش بکنیم، به خاطر اینکه میترسم اگر با خبر نشین از این ماجرا غافلگیر بشین، چون محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران گویا قراره که همین روزا ناگهان بر صفحه تلویزیون ظاهر بشه و بگه قیمت نفت و گاز و برق و بنزین چقدر خواهد شد. علیرضا کرمانی برامون باقی ماجرا رو میگه.
محمود احمدی نژاد به زودی، شبانه و ناگهانی قیمت‌های جدید سوخت و انرژی را اعلام می‌کند. هر لیتر بنزین شاید یا حتماً 400 تومان. این نتیجه پیگیری‌هایی است که خبرگزاری نیمه رسمی مهر انجام داده است. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد یا محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، همین روزها ناگهان بر صفحه تلویزیون ظاهر خواهند شد و احتمالاً هم شبانه تا قیمت‌های تازه بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق را اعلام کنند. پیش از این هم این محمود احمدی نژاد بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مبلغ یارانه نقدی 81 هزار تومانی صحبت کرده بود.
برای بخش وسیعی از جامعه این پولی که ما گذاشتیم بیش از اون افزایش هزینه است. حتما اضافه میاد.
اگرچه در همه این چند ماه گذشته هر روز خبرهایی درباره هدفمند کردن یارانه ها به گوش رسیده، اما روز یکشنبه از زبان مقام های حکومتی بیش از هر چیز درباره بنزین شنیده شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ضمن آن که به خبرنگاران می گفت درباره اعلام قیمت بنزین چیزی نشنیده، اما او یک بار دیگر خواست به مردم اطمینان بدهد در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در حالی که برخی مسئولان مثلا استاندار مازندران در روز یکشنبه به مردم اطمینان می‌دادند که با افزایش قیمت سوخت چیزی به کرایه‌ها اضافه نمی‌شود، اما در همان حال رئیس ستاد سوخت کشور به رانندگان اطمینان می‌داد که با افزایش کرایه‌ها بالا رفتن قیمت بنزین خودروهای عمومی جبران می‌شود. حالا چرا این همه صحبت از بنزین؟ درست یا غلط، سالهاست که مردم ایران تورم و گرانی را با بالا رفتن قیمت بنزین میسنجند. یک نماینده مجلس که عضو کمیسیون ویژه در طرح تحول اقتصادی هم هست، یعنی جمشید انصاری، به خبرگزاری آفتاب گفت چون برنامه ریزی های دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مغایر با واقعیت هایی است که باید پیش از این درک می شد، دولت همکنون عملا در اجرا مشکل پیدا کرده است.
قیمت هایی که تو این گزارش از علیرضا کرمانی این شنیدیم به نقل از خبرگزاری مهر بود، راست و دروغش پای اونا، ولی به هر حال با همین قیمت ها رسیدیم به آخر صبحانه با خبر امروز. من کیوان حسینی به همراه همکارانم در رادیو فردا براتون روزی بسیار خوب رو آرزو میکنم. بدرود.